محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به رواية ابن أبي يعفور در رابطه با اطاعت والدین یک نکته من درس کنم. اولا سند این روایت صحیحه. حبیب خسعمی توسط نجاشی توثیق شده، گفته ثقتون ثقه، و از سایر جهات روایت معتبره، البته موثقه هست. موثقه ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت انی اريد ان اتزوج امرأة و ان ابوی ارادا غیرها، قال تزوج الذي حویت و ده التي حوی اباباک. اگر خودت میخواهی زنی بگیری ولی پدر و مادرت میخواهند زن دیگری بگیری، همونی را که خودت میخواهی بگیر، سراغ اونی که پدر و مادرت میخواهند نرو. که ممکنه کسی بگه این کاشف از عدم وجوب اطاعت والدینه. خب جواب اینه که در خصوص امر ازدواج ممکنه چون نظام زندگی بوده و در این مسئله شارع واجب نکرده باشه اطاعت پدر و مادر رو، نمیشه از این کشف کرد عدم وجوب اطاعت والدین را مطلقا. و اونهایی هم که میگن ایزاء والدین حرام است، یا مطلقا یا در فرضی که شفقتا علی الولد باشه، مطلقا رو آقای زنجانی میگن، شفقتا علی الولد اگر باشه رو آقای حکیم و آقای سیستانی میگن که ایزاء پدر و مادر اگر از روی شفقت بر فرزند باشه. به نظر عقلایی مصلحت فرزند رو در چیزی میبینن، به نظر عقلایی، ولی فرزند قبول نداره یا میخواد برخلاف مصلحت خودش عمل کنه. اینجا میگن ایزاء پدر و مادر حرام است. اگر این رو قائل بشیم میشه عنوان ثانوی. این خطاب به عنوان اولی گفت یجوز و تخلف اما اراده الابوان. خطاب به عنوان ثانوی میگه یحرم و ایزاء الابوین. خب این خطاب به عنوان ثانوی بر خطاب ترخیصی به عنوان اولی مقدم میشه، مثل همه خطاب هایی که به عنوان اولی و عنوان ثانوی با هم تقابل میکنن. یک خطاب به عنوان اولی میگه که این فعل حلال است، خطاب به عنوان ثانوی میگه که مثلا این عنوان حرام است. خوردن شیر حلال است، خطاب عنوان سالم میگه اضرار به نفس حرام است. مقدم میشه این خطاب تحریم به عنوان ثانوی بر خطاب ترخیص به عنوان اولی. و لذا ما مشکلی نداریم اگر گفتیم ایزاء والدین اگر منجر به سوء معاشرت با اونها نشه عرفن حرام نیست، به خاطر عدم ثبوت دلیل معتبر هست بر حرمت ایزا. نه خب فرض کرد که اريد ان اتزوج امرأة و ان ابوي ارادا غيرها. نه نوعا چرا منجر به ایزا بشود؟ پدر و مادر میخواهند که با فلان دختر ازدواج کنیم، خود ما میخواهیم با دختر دیگر ازدواج کنیم، و امام هم در جواب طبق این نه فرمود دعلتی حویه ابواب، اونی که خواسته پدر و مادرت رها کن. این عنوان رو تجویز کرد، عنوان ایذاء پدر و مادر رو که تجویز نکرد. دلیل دیگه میگه ایذای پدر و مادر حرامه. اگر سندن و دلالتن تمام بود ادله حرمت ایذا، مقدم بود بر اطلاق این روایت. بگذاریم. بله. عنوان ایذای والده مثل عنوان اضرار دیگه، عنوان ثانویه. از اون طرف این که می توانی طبق خواسته خودت ازدواج کنی برخلاف خواسته پدر و مادر، عنوان اولی است. ببینید اگر در روایت بگه نظر به زنانی که مبتزلات هستند، لا ازانوهین لا ینتهین، جائز هست و اطلاق نداره، ولو نظر به شهوته. نه، نظر جائز است. اما دلیل دیگه میگه میگه که شهوت، اعمال شهوت در رابطه با زنان دیگر حرام است. حالا برف اصلا اینا با هم تقابلی هم ندارن. اون میگه نظر جایز است به زنانی که اگر بهشون هم بگیم که حجاب داشته باشید، که متاسفانه کشف حجاب در جامعه زیاد شده، نه بد حجابی، حجاب بی حجابی کامل زیاد شده و این خطری است که باید متوجهش باشیم. به مرور زمان مثل موریانه تمام تار و پود هستی ما رو یه وقت نابود میکنه. همین نمایشگاه کتابی که بود گفتن به کثرت بی حجاب درش بود و من خودم در مشهد تهران قبل از ماه رمضان بی حجاب کامل دیدم چندین مورد. خب حالا زنیست، حالا چون ازانوهین لا ینتهین ما میتونیم نگاه کنیم، در این حال متاسفیم بر این بی حجابی. گفتن مرحوم آقای داماد سوار قطار شد با آقازاده‌شون، دیدن رفتن توی کوپه یه زن بد حجابی نشسته بود. آقازاده ایشون آقای آسد علی آقا اومد بیرون احتیاطاً. بعد از مدتی آسد علی بیا، ازانوهین لا ینتهینه. بله، بسیار خوب. حالا مقصود میگه نظر جائز است. چه ربطی داره به نظر به شهوتن؟ اون حیث دیگریست. بر فرضم اطلاق داشته باشه همین بحث پیش میاد. این میگه نظر جائز، از حیث نظر جائز است، اما از حیث تلذذ یک عنوان دیگریست، اون میتواند حرام باشد. اطلاقات میگه او حرام است. بله، نه چرا؟ امر والد و والده که مثل همه است، بلکه امر والده که اشد است از امر والد. اطاعت والدین با هم فرقی نمی کنه. یه نکته عرض کنم در بحث یمین، بحث اینه که والد بدون اذنش اگر ولد قسم بخوره، اصلا این قسم ولد آی خویی آی تبریزی میگفتن منعقد نمیشه. مشهور و از جمله آی سیستانی میگن پدر میتونه منحل کنه قسم فرزند رو. نهی از متعلق یمین نمی کنه، میگه یمینت رو منحل کرده. در نظر پدر نمیتونه منحل کنه نظر رو، نظر منعقد میشه، ولی میتونه پدر یا مادر، فرق نمی کنه دیگه اینجا، این با یمین فرق میکنه، پدر یا مادر میتونن نهی کنن از متعلق نظر به جوری که متعلق نظر بشه مرجوح. مشهور میگن بعد از نظر میتواند پدر یا مادر از وفاء به نظر نهی کند، اون وقت این نهی میشه منشأ میشه متعلق نظر بشه مرجوع. خب و این بحث پیش میاد، این بحث پیش میاد حالا که اگر من بدون اطلاع پدر و مادر میتوانم وفا کنم به نظر، گفتم یک روز در هفته روزه میگیرم، مادرم فهمید زنگ زد یا آمد منزلمون گفت پسر روزه ای؟ گفتم آره نذر کردم. گفت من نهیت میکنم از روزه گرفتم، شما نهار رو میارید میخورید، بنابراین که حالا یا اسیان نهی پدر یا مادر حرام است مطلقا، یا اونجایی که منجر به ایذائشون بشه، ولی فرداش فهمیدید که مادرتون رفته سفر، مطمئنید دیگه یا امید دارید که دیگه امروز نمیاد، واجبه روزه بگیرید. بعضی ها میگن که میتونیم زرنگی بکنیم، خبر بدیم به مادرمون که مادر ما همچون نظری کردیم، چون اگر خبردار نشه که چیزی نمیگه، تا این منشأ بشه که مادرمون نهی بکنه و از مخالفت نهیش هم ایذاء میشه و اینقدرم پیگیره هر روز تا آخر هفته میاد خونه ما تا ببینه ما روزه گرفتیم یا نه، ولی از اول خودمون بهش خبر دادیم این جائزه، میگیم نه. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما نذر کردی یک حس متمکن بودی از عمل به یک حسی که اون راجحه، صومی که موجب ایذای والده نشود، تعجیز نفس میکنی از وفاء به نذر، مثل اینکه شما نذر کردی این گوسفند رو روز عاشورا ذبح کنی قبلش میفروشی به دیگران، خب این تعجیز نفسه. وجوب وفا به نذر واجب از ما واجب معلق به مجرد نذر واجب میشه وفا، ولو هنوز ظرف وفا نرسیده باشه واجب معلقه، حق نداری تعجیز نفس بکنی. خب و اگر میتونی با یه سور دادن، حالا پدر مادر که با سور راضی نمیشن، با دستشونو ببوسی، مادر خواهش میکنم میترسم به نظرم عمل نکنم یک مشکلی برام زندگیم به وجود بیاد، مادرم در رحمه میگه مادر من راضی نیستم که زندگیت مشکل پیدا کنه، اب ندار، اگر میتونی باید این کارو بکنی چون متمکنی از وفاء به نظر. مثل زنی که نذر کرد کنس مسجد را در این هفته حیض شد، میتونه قرص بخوره حیضش زود قطع بشه و اون روز آخر هفته بره کنس مسجد کنه، خوب مقدمه واجبه دیگه، بعید نیست واجب باشه، متمکن از وفاء به نذر با قطع حیض. اینجا هم همینه، من نذر کردم در این مانحنفی صوم را که فی حد ذات راجحه، و من میتونم یک حصه ای از این صوم راجح را ایجاد کنم که معنون به عنوان مرجوع نباشد. چرا؟ چرا؟ شما چه دلیلی دارید در مقابل عمومات وجوب وفاء به نذر که صرفا گفتن که لله علیه صدق بکند که صدق میکند؟ شما چه دلیلی بر تقیید این دارید؟ خب سوال، من یک سوالی از شما میکنم، جواب بدید، اگه جواب دادید من ساکت میشم. یک شخصی وضوع داره؟ نه نقض میکنم، خوبم نقض میکنم. یک شخصی وضوع داره، نذر کرده بود امروز امشب نماز شب میخونم، اگه وضوشو باطل کنه، نه متمکن از وضوع نه متمکن از تیمم برای نماز شب، میشه عمدن احداث حدث بکنه؟ بعد بگه نماز بی وضوع مرجوعه دیگه. میگن مرد حسابی مضطر بودی به احداث حدث؟ میگه نه، عمدن این کارو کردم تا بشه مرجوع. میگن خب چرا این کارو کردی؟ تو نذر کرده بودی نماز شب بخونی، راجع بود و متمکن از او بودی، احداث حدث میکنی، بعدم میگی خب دیگه من متمکن از نماز شب راجع نیستم، چون نه متمکنم از وضوع به خاطر ضیق وقت نه تیمم. شما اجازه میدید؟ اگه اجازه میدید اگه اجازه نمیدید مانع نفی هم از این قبیله. چه فرق میکنه؟ ایشون میگه که شرط راجع بودن شرط وجوب وفا به نذر. خب منم اینجا شرطش رو از بین میبرم دیگه، منم یه کاری میکنم این نماز من راجع نباشد دیگر. خب چرا احداث حدث رو شرط متأخر نمیگیرید؟ که احداث حدث شرط متأخر کش میکنه این... که این نماز مرجوع هست. هیچ فرقی بین این مورد نقض و این مثال شما نیست. جواب حلی اینه که من گفتم لله علی ان اصوم یوما من هذا الاسبوع، خب اطلاقم میگه اذا یجب علیک الوفاء بنذرک الا اذا کان نذرا فی معصیت الله. روایت اینجور داره، روایت اینجور داره، الا اذا کان نذرا فی معصیت الله، روایت اینو داد. آقا اون که معلوم، چون لله علیه که اشکال نداشت وقتی من گفتم لله علیه متمکن بودم از صوم راجه. من تعجیز نفس کردم، من تعجیز نفس کردم، ولی لولا تعجیز نفس که قادر بودم بر وفا. لله علیه همین مقدار در صدقش کافی. اشاره هم میگه اذا لم یکن نذر کفی معصیت الله فاجب علیک الوفاء بالنذر. خب من این ظاهرش که وفاء به نذر واجب است مگر این که متعلقش مصداق عصیان خدا باشد، نه اینکه به سوء اختیار یک کاری بکنی تا متعلقش عصیان خدا بشود. از این انصراف داره. خب نکنی کار رو که متعلقش بشه عصیان خدا. حالا ما این مطلب رو طبق نظر مشهور گفتیم، خودمون یک شبهه‌ای داریم که اگه این شبهه به ماسته که اصلا ایزا پدر و مادر حرام هم باشه یا اطاعتشون واجب باشه، اگر بعد از نذر این حادث بشه، ما میگیم هیچ اثری نداره، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مثل چی؟ مثل این که شما در ضمن عقد ازدواج شرط میکنید با خانومتون که در ماه عسل برویم سفر شمال یا سفر مشهد، به خاطر تقدستون میگید سفر مشهد. بعدش مادر فهمید و پسر من اجازه نمیدم بری سفر شمال، میری ابدا، راضی نیستم، ایزا هم میشن. خب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق که یک مرتکز عقلائی و متشریع و روایات هم مفادش همین هست، میگه عرفاً چون شرط قبل از نهی پدر و مادر بود و وجوب وفا به شرط قبل از نهی پدر و مادر اومد، این نهی پدر و مادر نهی از اطاعت واجبه خداست، ولی ذا این میشه مصداق لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. ولی آقایون متاسفانه این مطلب رو قبول ندارن. فقط من دیدم یکی از آقایون مراجع تو ذهنمه که ایشون این شبهه ما دیدم در کلماتشون مطرحه، مرحوم آسی سعید حکیم، اگر اشتباه نکنم مراجعه کنید، اینجور در ذهنمه. خلاصه ما این اشکال داریم، میگیم نهی پدر و مادر اگر واجب الاتباع هم باشه مطلقا یا در فرض ایزا، در صورتی در اینجا مؤثر است که قبل از وجوب وفاء به نذر نهی بکنن، نه بعد از وجوب وفاء به نذر، و الا امرشون یا نهیشون میشه فی معصیت الله. عرفن چجور همین مثال شرطو که زنم به شما، شرط باید در معصیت خدا نباشه، اطاعت پدر و مادرم باید در معصیت خدا نباشه. توارد به این میگن توارد، یعنی هر کدام واجب باشه دیگری میشه مصداق معصیت الله. اگه وفای به شرط واجب باشه اطاعت پدر و مادر میشه مصداق معصیت الله، اگر اطاعت پدر و مادر واجب باشه وفای به شرط میشه معصیت الله. به قول مرحوم آسد محسن حکیم، عرفن در این موارد اسبق و زمانن رافع موضوع اون متأخر زمانه. فرق نمی کنه عرفن عرف این اولی رو مصداق معصیت الله نمی دونه، میگه چیزی نشده که هنوز، دومی رو مصداق معصیت الله می دونه. و یزید و ذالک وضوحا با این مثال، امروز شرط کردید در ضمن عقد سفر را، فردا در ضمن یک عقد دیگری شرط کردید ترک این سفر را، میگه تزاحم میکنن، تعارض میکنن، نه عرفون شرط دوم رو مصداق شرط محلل حرام میداند. میگه آقا دیروز در ضمن عقد ازدواج شرط کردی سفر به شمار را، اون موقع که محلل حرام نبود اون شرط، اون شرط واجب الوفا شد. امروز در ضمن عقد بی شرط کردی با مشتری که با او بروی جنوب، این شرط شرط محلل حرامه، تو جنوب میری شمال میری کجا میری؟ شرط کردی شمال بری، دیروز الان امروز شرط میکنی با یک مشتری که بریم این هفته جنوب. عرف اینو محلل حرام میدونه. اینجا چه فرق میکنه؟ این که آی خویی داره که در این شرط دوم قبول میکنه که این شرط محلل حرامه، ولی در نظم میگه متعلق نظم باید راجح باشه و اون نهی سابق پدر یا مادر موجب میشه که این متعلق نظم در ظرف خودش از راجح بودن بیفته. جوابش اینه که خب آقا اگر شما در شرط میگید که اون شرط دوم مصداق محلل حرامه، خب اینجا هم امر پدر و مادر متأخر، این میشه مصداق محلل حرام. وقتی شد مصداق محلل حرام دیگه مانع نیست از وفا به نذر، وقتی مانع نبود از وفا به نذر دیگه متعلق نذر راجعه بالفعله. تو روزه میخوام بگیرم، روزه که راجعه، مگر واجب باشه اطاعت پدر و مادر؟ اونم که وجوب اطاعت پدر و مادر بعد از اینکه نذر کردم میشه مصداق معصیت الله، اطاعت پدر و مادر محلل حرام، معصیت الله مانع نمیشه از رجحان وفاء به نذر. بگذاریم و اصلا نذرش منعقد نیست، حالا حالا این فرضی که شما میفرمایید براش فکر کنیم، شما میفرمایید که من نظم میکنم برم تهران، تهران رفتن نه راجع نه مرجوع، ولی میتونم به پدرم بگم پدر عمو کن منو برم تهران تا این سفر تهران راجع باشه تا من بتونم وفاء به نظر بکنم. خب من حالا اون موقع تخیل میکردم که راجحه، حالا ببینید شما از خارج بخواید راجح کنید متعلق نظر رو، این زائد بر نظر شماست. میدونم این زائد بر نظر شما که نظر نکردی پدر و مادرت رو راضی کنی دستور بدن، تازه اینم بگی منعقد نمیشه، چون راضی کردن پدر و مادر برای اینکه عمو کنن برای که راجح نیست که. اون مثال رو من قبول دارم، اما فرض اینه که در جایی که نه متعلق نظر راجح فی حد نفسه، من برم یه کاری بکنم، مثلا من نظر کردم روزه بگیرم عمدن ترشی میخورم هر روز سحر، بعد میگم روزه مرجوعه دیگه، آقا من ترشی خوردم روزه بگیرم زخم معده، میگه خب مرد حسابی ترشی نخور یه روز، میگه نه چه اشکال داره، میخوام مرجوع بشه، نذر کرده حالا مونده توش، بابا یه روز روزه نذر کردی بگیر دیگه، میگه نه حالشو ندارم، تنها راهش اینه که شب ترشی زیادی بخورم، سحر که میشه دل زعفه میگیرم، خداییش راجع نیست روزه، خوف ضرر هست. جایزه؟ حالا اینا رو ما استطرادن گفتیم، شما به دل نگیرید دیگه، وارد بحث اصلی بشیم. خب عرض شد خدمتتون که خب مسئله شیشو که خوندیم، مسئله هفتو که خوندیم، سور العزائم اربع، الف لام میم سجده، ها میم سجده، نجم، اقرا، خب این مسلم نزد شیعه عام نقش شده که همه برخلاف شیعه حرف زدن، فقط شیعه میگه چهار تا آیه ای داریم که واجب سجده در آن. عرض شد خدمتتون که خب روایات هم دلیل بر قول شیعه هست، روایت خودمون صحیح عبدالله ابن سنان هست، والعزائم اربعه، حامیم سجده، تنزیل، النجم، اقرب اسم ربک، و همینطور صحیح داوود ابن سرحان. تعجب آقای خویی میگه این روایت داوود ابن سرحان ضعیفه، چون صدوق نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار و او توثیق نداره. مثل اینکه نسخه ای که آقای خویی داشته از وسائل چاپش اشتباه بوده. آقای خویی هم که قلیل التتبع بود، خیلی مراجعه نمیکرد به نسخ مختلف، اصلا مراجعه نمیکرد. بعد میگه خب این سند ضعیفه دیگه، صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نقل کنه او توثیق نداره. آقا این قطعا خطا این نسخه است. صدوق در خصال نقل میکنه عن سعد ابن عبدالله، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی، عن داوود ابن سرحان. صاحب وسائلم در صفحه 241 جلد 6 وسائل همین سند رو نقل میکنه. مثلا احمد ابن محمد ابن یحیای عطار کجا بود؟ یه وسائلی مثل این که آقای خویی داشته نسخه مغلوطه بوده، او منشأ اشتباه آقای خویی شده. بگذاریم این که عرض کردیم عامه نقل شده برخلاف شیعه اتفاق نظر دارن، میگن مالک گفته سجده در 11 مورد واجب، ابو حنیفه گفته 12 مورد، میگن اینا گفتن ضابطه وجوب سجده اینه که هر کجا به صیغه خبر بود چه به لسان امر باشه چه نباشه، اصلا به لسان امرم باشه مهم نیست، مهم اینه که بگه یست جده ولی الله یست جده من فی السماوات و الارض. اینا دلیلش چیه؟ عدم دلیل فی عدم دلیل. میگن گفتن دلیلش اینه که 6 مورد از این مواردی که واجب شده سجده امر نداره، خبره. پس معلوم میشه هر کجا خبر بود ولی الله یسجد بود باید سجده کنیم. ما هم گشتیم 11 مورد یا 12 مورد اینجوری بوده، دوری از اهل بیت همین خاک بر سریار هم داره. ما اون 4 مورد 3 موردش امره، 1 موردش خبره، ولی خبری که میگه الذین یؤمنون، اونایی که ایمان میارن سجده میکنن. خب اگر سجده نکنی و ایمان نداری، و حالا قدر متقی اینه که کل آیه رو بخونی تا آخر، ولی احتیاط این هست که اگر اون امر به سجده رو بخونی ولو آخرش رو نخونی، سوره علق رو میخونی، خوندی اون امر آخرش رو که احتیاطت نمیگم که از ماده اقترب للناس هست، اونو نخوندی، قبلش رو خوندی. درسته آیه سجده رو کامل نخوندی، ولی عرف نکته که میبینه اون امر رو درش نکته میبینه. اونو اگر بگی یا اون آیهی که داره که کسانی که ایمان میارن به خدا سجده میکنن، ادامهشو نگی و اونها استکبار نمیکنن، اونو نگی. بالاخره همون صد رو که گفتی احتیاطش اینه که سجده رو ترک نکن. همینو میگم دیگه، یا آیه است دیگه، همونو میگم دیگه. میگم اگر خوندی اون امر رو اونو نخوندی، اون بعدیش رو نخوند. نه وجوب سجده نمیاد، ولی از باب این که یه احتیاط نکنن آیون برن به سجده جلسه به هم بریزه، اون امر رو بخونی کافیه. ولو بعدش رو نخونی، ولو قبلش رو نخونی، بعضی ها قبل داره آخه، قبلش رو نخونی یا بعدش رو نخونی امر رو بخونی، احتیاطش اینه که سجده بری. با اینکه ظاهر کلمات اینه که کل آیه اگه خونده بشه سجده داره. چی؟ خب استاد نگفت کی سجده کن که تو نماز، تو نماز سجده. چشم مخلصیم، سب کن سر زور، یکی که ایچی 16 بار سجده میکنم. الان اینجور که شما میگید تا گفت یا ایل از نام ارکعو یه رکوع هم باید برم. وفعل الخیر، یه پولی هم از یه هم در بیارم به شما بدم، چون بعدش اینجور داره دیگه. خب بگذاریم مسئله 8، البسمله جزء من کل سورته فیجب قراءتها ادا سورت البراءه. 4 تا بحث اینجا هست. 1، آیا بسم الله جزء سوره حمد هست یا نیست؟ 2، اگر جزء سوره حمد نیست واجب هست خواندنش هنگام سوره حمد یا واجب نیست؟ سه، آیا بسم الله جزء هر سوره‌ای غیر از حمد هم هست؟ ما عدل براءه یا جزء نیست؟ چهار، اگر جزء نباشد آیا واجب هست خواندن بسم الله ابتدا هر سوره؟ اینا با هم فرق میکنه ها. ببینید چرا چهار تا مطلب کردیم؟ آی خویی یک اشتباهی اینجا براش پیش اومده، فرموده که ما از روایات استفاده کردیم واجب خواندن بسم الله قبل از سوره فاتحه الکتاب بلکه با هر سوره. صحیح معاویه بن عمار هم دلیلشه، اقرأ بسم الله فی فاتحه الکتاب. حالا تعبیر اینه که اذا قمت للصلاه اقرأ بسم الله فی فاتحه الکتاب، قال نعم، قلت فاذا قرأت فاتحه القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم مع سوره، قال نعم. بعد آیه خوبی میگه خب این دلیل بر وجوبه. وجوب تکلیفی که معنا نداره، کسی احتمال نمیده واجب نفسی است خواندن بسم الله قبل از سوره حمد یا قبل از هر سوره، این که محتمل نیست، پس میشه جزء. اشتباه آی خوینه که وجوب نفسی محتمل نیست، اما وجوب شرطی در نماز هم محتمل نیست. واجب شرطی است در نماز که اول سوره هم بسم الله بگی، اول سوره قل هو الله مثلا بسم الله بگی، جزء سوره نیست ولی واجب شرطی است، جزء نمازه، جزء سوره نیست ولی واجب شرطی است، یعنی جزء نمازه. نمیشه واجب مستقل که نماز صحیح باشه بدون بسم الله، فقط من گناه کرده باشم، بله این محتمل نیست. این حرف ابو حنیفه است در سوره فاتحه الکتاب، ابو حنیفه اینو گفته، گفته اگه بسم الله نگی اول سوره حمد نماز صحیحه، چون جزء سوره حمد نیست بسم الله، فقط گناه کردی. بله اینو هیچ شیعی نگفته، اما این که بسم الله جزء سوره حمد یا جزء سایر سور نباشد اما جزء نماز باشد، واجب شرطی باشد در نماز، این محتمله. چرا میفرمایید که این رویسکی نگفته؟ پس امر به گفتن بسم الله در نماز ولو امر ضمنی است، اما ارشاد به جزئیت بسم الله للصلات ممکنه باشه نه للسوره. این ثمرش هم تو نماز آیات ظاهر میشه. اگه شنیدید آی سیستانی آی تبریزی احتیاط میکنن در نماز آیات قبل از رکوع اول فقط اکتفا به بسم الله الرحمن الرحیم نکنید، مشهور میگن اب نداره، همین نکته شه، مشهور میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. این که در نماز آیات مختصر، نماز آیات مفصل، خب اونه که قبل از هر رکوع یک حمدی میخونیم و یه سوره کامله، اما نماز آیات مختصر اینه که در هر رکعتی یه سوره هم و یک سوره دیگر رو پنج قسم میکنیم. مشهور میگن قبل از رکوع اول بسم الله الرحمن الرحیم بگو برو به رکوع، اب نداره، یک آیه است دیگه. آی سیستانی و آی تبریزی میگن این اشکال داره. چرا؟ برای این که ثابت نیست برای ما که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره باشه، فقط در سوره هم قبول دارن، سوره هم دو قبول دارن، هم آیه سیستانی قبول دارن هم آیه تبریزی. بسم الله جزء سوره حمده، ولی دیگه سوره حمده که نمیتونی پنج قسمت بکنی در نماز آیات، باید یه سوره دیگه بخونی. برای سوره دیگه هم بسم الله معلوم نیست جزء باشه، میتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. آقا ما به این مؤمنین میگیم سوره انا انزلنا بخون، بلد نیستن بعضی ها، نه همون سوره قل هو الله بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد رکوع، بلنشه الله الصمد رکوع، بلنشه لم یلد بره رکوع، بلند شه ولم یولد بره به رکوع، بلند شه ولم یکن له کفوا احد بره رکوع، این یه رکعت. لازم نیست آیه کامله بخونه. این ثمره بحث. خب حالا شروع کنیم از این که بسم الله جزء سوره حمد هست یا نیست. شیعه میگه قطعا جزء سوره حمده، اما عامه دیگه، حالا بگیم یه مقدار حرف عامه رو، در مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 147 میگه قرائت بسم الله الرحمن الرحیم مشروعتون فی الثلاث اول الفاتحه و اول کل سوره فی قول اکثر اهل العلم. یعنی چی؟ یعنی یک فقیه عامه ممکنه بگه اصلا مشروع نیست بسم الله گفتن اول سوره هم، جز نیست پیشکشتون، واجب نیست پیشکشتون. یه فقیه عامی ممکنه گفته باشه مشروع هم نیست. بله آقا، بله، مالک و اوزاعی گفتن حرام است، بدعت است اول سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم بگی. از ابی عبدالله ابن المغفل، مغفل ابن مغفل نعم میکنه، سمعنی ابی و انا اقول بسم الله الرحمن الرحیم، قال ای بنیه محدثون، محدثون یعنی بدعتون، ولم ار احدا من اصحاب رسول الله کان ابغض الیه الحدث فی الاسلام، نزد مؤمنین چیزی از بدعت مبغوضتر نبود. حالا کار نداریم، از صلات و خیر من النوم گفتن، مهم نیست، کاری نداریم، بدعت ها گذاشتن، مهم نیست، اما بسم الله اول سوره هم نگید که بدعته. فانی صلیت مع النبی، دروغ هم بگید اب نداره، فانی صلیت مع النبی و مع ابی بکر و عمر و عثمان، خوبه علی رو نگفت، فلم اسمع احدا منهم یقولها فلا تقول اذا صلیت فقل الحمد لله رب العالمین، اخرجه ترمذی و قال حدیث حسن. خب حالا بعد مالک میدونید میگه اجماع اهل مدینه ها. خب مهم نیست، یموت الباطل و به ترک ذکره. اما بقیه فقام ابو حنیفه میگه واجب نفسی، شافعی مثل ما میگه جز فی الحمد و فی کل سورتن، مثل مشهور ما. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.